بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیش ما بالاخره مبانی سیستم های چند عاملی رو رسیدیم، صحبت کردیم در موردش و مسائل خاصی که در طراحی سیستم های مالتی ایجنت وجود داره رو به اجمال بررسی کردیم. این جلسه در واقع در ادامه همون مباحث مقدماتی میخواییم چالش هایی که سیستم های چند عاملی دارند، چه در حوزه تئوری چه پیاده سازی، اینها رو یه مروری بکنیم و حداقل سرخط هایی که برای پاسخ به این چالش ها میشه از اونها شروع کرد رو در موردشون یه بحثی داشته باشیم. طبعا این بحث هم جزء مباحث پایه‌مون به حساب میاد، به این علت که خیلی از مسائلی که در انتهای درس تا انتهای درس باهاشون برخورد میکنیم و سعی میکنیم راه حل براشون ارائه بدیم نشأت گرفته از همین چالش‌هایی هستن که امروز در مورد صحبت میشه. میدونید که سیستم با یه مفهومی عجینه به اسم پیچیدگی، اصلا تئوری پیچیدگی همیشه در مقابل مفهومی به اسم سیستم شکل میگیره. خب یه دسته از دانشمندان که عمدتاً فیزیکدان هستند توی مطالعه کامپلکسیتی تئوری یا همون نظریه پیچیدگی تلاششون بر اینه که یه درک مناسبی از پیچیدگی رو ایجاد بکنن و اون رو در قالب ریاضی مدل بکنن. خب در نسبت با مفهومی به اسم مالتی ایجنت سیستمز ما اینجا میتونیم در واقع همین تعبیر رو استفاده کنیم، یعنی ما اینجا انگار داریم میگیم مالتی ایجنت کامپلکس سیستمز، سیستم های پیچیده چند عاملی، چون اساسا اگر پیچیدگی وجود نداشته باشه نقش مطالعات سیستمی خیلی ضروری نیست. خب یادتون باشه صحبت اینم بود دیگه که سیستم کی پیچیده میشه؟ پیچیدگی سیستم ناشی از تعداد اجزاش نیست، بلکه ناشی از روابطشه. یعنی وقتی تعداد رابطه ها زیاد میشه، خود روابط به اصطلاح دارای جنبه های خیلی متعدد هستن، اون کامپلکسیتی یعنی پیچیدگی هی ظهور و بروز میکنه. خب اینجا ما عامل هایی داریم که ممکنه عامل ها خیلی ساده باشن ولی روابط بینشون پیچیده است، پس پیچیدگی رو خود به خود اینجا داریم. در جامعه انسانی پیچیدگی ناشی از هم خود انسانه هم روابط انسانی و اجتماعی. اینکه ببینید دو نفر دارن تنها زندگی میکنن، زندگیشون داره پیش میره، همون دو نفر وقتی با هم ازدواج میکنن یه حجم زیادی مسئله و مشکل پیدا میکنن. حالا خیلی از رشدهای زندگی هم تو حل کردن همین مشکلات دیگه، تو این مشکلات حل میکنن آروم آروم رشد میکنن. حالا حساب کنید یه جامعه میتونه از یک گروه ساده چند نفره، از دو سه نفر شروع بشه، همینجوری بزرگ بشه، در ابعاد یک سازمان، یک جامعه مثلا شهری، جامعه ملی، جامعه جهانی، این پیچیدگی از اون روابط نشأت میگیره. رابطه ها هی بیشتر میشن، دچار جزئیات بیشتری میشن، پیچیدگی هی افزایش پیدا میکنه. خب پس شما سیستم رو اینجا از این به بعد اینجوری بخونید مقوله پیچیده، در واقع یک کامپلکس کاتگوری رو میخواییم بررسی بکنیم. حالا پیچیده که چالش داره، چالش چیه؟ چالش یک مسئله‌ای هست که راه حل خیلی ساده‌ای نداره. چالش انگیزه ایجاد میکنه که افراد برای اون مسئله راه حل ارائه بدن، ولی تقریبا کسی هم نمیتونه این راه حل کلی و قطعی برای اون ارائه کنه. چالش. خب پس الان میخواییم بریم سراغ چالش های ناشی از یک سیستم پیچیده در قالب سیستم های چند عاملی. شما عامل رو میشناسید، مفهوم چند عاملی رو هم هفته پیش باش بنظری کافی برخورد کردید، الان وقتشه که دیگه بریم سراغ اون پیچیدگی ها. مسئله رو از یک پرسش پایه شروع میکنیم، پرسش پایه‌ای که از یکی از زیربناهای مهم هوش مصنوعی توضیح شده میاد. جلسه قبل که من زیربناها رو اشاره میکردم در واقع حدود 10-12 تا علم پایه رو که این شاخه از علم ازش در اومده و استخراج شده بحث کردیم. فلسفه بود، دانش زبانشناسی بود، علم کامپیوتر بود، دانش مدیریت، علوم سیاسی، اقتصاد، همینطور دیگه عناوین رو با هم چک کردیم، صحبت هم کردیم. منتها دو تا از اون شاخه ها که خیلی خیلی برجسته دیده میشن توی مباحث مالتی ایجنت سیستمز، سوسیولوژی و اکونومیکس، یعنی جامعه شناسی و اقتصاد. این پرسش پایه از دانش جامعه شناسی اومده. پرسش اینه: عامل‌ها چگاه و چگونه باید با چه کس اندرکنش کنند، تعامل کنند تا به طور موفقیت آمیز به اهداف طراحی خود برسند؟ یعنی باید معلوم بشه که ون هنگام اون تعامل و برقراری ارتباط دیگران چه زمانیه؟ زمان رو باید مشخص کنه. نحوه برقراری تعامل چیه؟ اون ها چگونگی برقراری تعامل رو خیلی روشن کنه. بعد چه کسی تو این تعامل باید وارد بشه با اون عامل که نهایتاً چی بشه؟ رسیدن موفقیت آمیز به اون اهداف طراحی. خب خود اندرکنش یا اینتراکشن هم در قالب همکاری یا رقابت خودش رو نشون میده. اگر کسی در یه مورد یک سیستم چند عاملی این سوال رو بتونه به طور دقیق بهش پاسخ بده، اون سیستمش خوب کار خواهد کرد. برعکسش هم هست، اگر این سوال درست جواب داده نشه، سیستم یک نواقضی تو عمل کردش داره، میره تا یه جایی از اون بیشتر نمیتونه پیشرفت بکنه. خب ما دقیقاً توی زندگی اجتماعی هم همین مسئله رو داریم، نمیدونیم که در واقع بهترین تعاملات انسانی چی هست، چه وقتی باید با چه کسی تعامل بکنیم، نحوه تعامل باید چی باشه، زمانش، این که طرف مقابل تو تعامل کیه و چگونگیش. این همیشه مورد سواله و دغدغه ایجاد میکنه. خب در جامعه شناسی برای پاسخ به این سوال دو تا رویکرد دنبال میشه: رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا. این مسئله رو توی جامعه شناسی بهش میگن سوال خرد کلان، مسئله خرد کلان یا میکرو مکرو کوئسشن. یه وقت میپرسن که خب این سوال رو ما اینجوری جواب میدیم، میگیم که خود عامل رو به گونه‌ای باید طراحی کنیم به عنوان یک موجود واحد که این قابلیت هایی داشته باشه که منجر به اون موفقیت بشه. مثلا شما میگی من یه عاملی طراحی میکنم که خوب مسئله حل میکنه، عاملی طراحی میکنم که خوب تصویر رو ترک میکنه، عاملی طراحی میکنم که زبان رو خوب شناسایی میکنه، یعنی همه به اصطلاح توانمندی سیستم رو متکی میکنه به توانمندی عامل. میگید حالا اگر این عامل خوب کار خودش رو انجام بده، در سطح گروه رفتار خوبی ازش بروز میکنه. یعنی قسمت میکرو رو توی سیستم درست میکنیم، ظهور و بروز ماکرو ازش میگیریم. ماکرو یعنی همون جامعه، میکرو یعنی همون فرد. شما زیاد شنیدید دیگه، میگن خب اگه آدم ها خودشون رو درست بکنن جامعه اصلاح میشه. این یه نگاهه. اما در مقابل روی کرده بالا به پایین که تاپ داون هست، برعکس نگاه میکنه، میگه نه، ما میایم کلان جامعه رو طراحی میکنیم، هنجارها، قواعد، الگوها و روابط رو به گونه‌ای طراحی میکنیم که به خاطر اونها خود عاملها میان رفتار خودشون رو اصلاح میکنن، تطبیق میدن و اون خروجی مطلوب از کلیت سیستم گرفته میشه. خب میدونید که توی حوزه جامعه شناسی هر کدوم از این رویکردها طرفدارای خاص خودش رو داره، بعد مکاتب متعدد هم براشون شکل گرفته. اینجوری نیست که مثلا بگن یکی از این مکاتب پذیرفته شده، مکتب دیگه رد شده. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که هر دو همزمان لازمه، یعنی هم طراحی میکرو لازمه هم طراحی ماکرو. حداقل تو جامعه انسانی شما نمیتونید اینجوری بگید که آدما رو ولش کنید، آدما هر جوری خواستن رفتار کنن. ما جامعه رو جوری طراحی میکنیم با الگوها و هنجاراش که به اینا جهت بده، نه برعکسش، که خود آدما حالا به بهترین شکل عمل بکنن، جامعه خود به خود ساخته میشه. این یه مسئله طراحی دو طرف است، هم جهت طراحی پایین به بالا باید اعمال بشه، هم بالا به پایین. منتها خب تو حالت انتزاعی و بحث نظری وقتی میخواد صورت بگیره، طبعا جامعه شناسان و دانشمندانی که دغدغه این حوزه رو دارن بیشتر به سمت یکی از اینها متمایل میشن. حالا بدون اینکه بخوایم پیچیدگی رو خیلی زیاد کنیم، چون این سوال دیگه تا انتهای کار درگیرین توش، یعنی وقتی داریم طراحی رو انجام میدیم همش این سوال برامون پیش میاد که بالاخره یه قابلیتی اگر قرار ایجاد بشه، این رو از روابط داخل گروه یعنی تو سطح اجتماع باید انتظار داشته باشیم، یا اینکه یه جوری تو خود عامل این قابلیت رو طراحی کنیم که اون کار رو برای ما انجام بده. این سوال تا آخر درس همراهمون هست، ولی فعلا از این سوال عبور میکنیم، بریم سراغ اون چالش های کلان. در واقع چالش ها یه بخش عمده‌شون از دل همین یه دونه سوال استخراج میشه. اولین چالش اینه که چگونه میتوان عامل ها رو قادر کرد که هدف ها و وظیفه هایشان رو تجزیه کنن تا بتونن زیر هدف ها و زیر وظیفه ها رو به سایر عامل ها تخصیص دهن و نهایتا نتایج و راه حل های جزئی رو ترکیب کنند. بفرمایید. اونجا یه صندلی هست، حالا اگر آیه یاوری زر شما اگر شیفت بدید زر یه جلوتر. آقای باوری یک کاری کرد. اصلا قهر کرد یه دوید که الان دو تا کابل عوض کردیم. فعلا کار میکنه، فعلا. این سوال در حقیقت همون سوالیه که جلسه پیش رو تعریف علم مدیریت بهش اشاره کردیم، گفتیم که از تعریف شناخته شده علم مدیریت چیه؟ انجام کارها توسط دیگران. طبعا عامل ها وقتی یه هدف یا وظیفه پیچیده بهشون تخصیص داده میشه، باید تلاش کنن که اون هدف رو خورد کنن. اون قاعده ای که هست که میگن دیواید اند کانکیور، تقسیم کنید بعد غلبه پیدا بکنید. اون که الان خب اون یه تکنیک اصلی در طراحی الگوریتم استفاده میشه. خب عامل ها طبعا این مسئله براشون خیلی مهمه، برای اینکه بتونن تقسیم کار بکنن به این مکانیزم احتیاج دارن. این مکانیزم چیه؟ چجوری میشه یک مسئله رو به زیر مسئله هاش تبدیل کرد تا بشه اونها رو به سایر عامل ها، به دیگران اختصاص داد، حالا دیگران در واقع حل میکنن اون رو، حالا این عامل نتایج کار اونها رو بگیره، با هم اونها رو ترکیب بکنه و راه حل اصلی رو ازش استخراج بکنه. خب میدونی این مسئله هنوز حتی در سطح انسانی هم راه حل قطعی و مشخصی نداره. یه توانمندی خیلی ویژه است که بعضیا دارن بعضیا هم ندارن. حالا ما اینو می‌خوایم تبدیلش کنیم به یک الگوریتم. چرا که سیستم چند عاملی این رو نیاز داره. نیاز داره که بتونه یک مسئله بزرگ رو خرد کنه به اجزای مختلفی که هر عامل یک جزئیش رو به عهده بگیره برای انجام. خب چالش دوم اینی که ما با چه روشی میتونیم عامل‌ها رو قادر به برقراری ارتباط بکنیم. چه زبان یا قرارداد ارتباطی باید به کار گرفته بشه؟ بحث زبان و پروتکل مطرح است. خب برقراری ارتباط این عامل‌ها از این جهت لازم بود که هر عاملی یه بخش محدودی از اطلاعات محیطی رو میتونه جمع بکنه و اینا برای اینکه بتونن تعامل مناسب با هم داشته باشن باید این اطلاعات رو با هم جوری شیر کنن. شیر کردن اطلاعات هم نیازمند زبانه. زبان برای که خود محتوای پیام رو متوجه بشن. پروتکل‌های قراردادهای ارتباطی هم برای اینکه نحوه انتقال اطلاعات روشن بشه. اینا در واقع یکی از سوالات بسیار مهم در هوش مصنوعی توضیح شده است. اینکه زبان‌های مثل KQML، زبان در واقع سیپا، این زبان‌ها رو طراحی کردن دقیقاً پاسخ به این سوال بوده. هرچند خب هنوز جای کار خیلی زیادی وجود داره برای اینکه اینا به بهترین حالت خودشون برسن. چالش سوم اینه که چگونه میتوان عامل‌ها رو قادر به بازنمایی و استنتاج در مورد کنش‌ها، نقشه‌ها و آگاهی‌های سایر عامل‌ها نمود تا بتوانند آنها رو قادر به تعامل مناسب با یکدیگر نمایند. عامل‌ها یکی از چیزهایی که باید بدونن اطلاعات در مورد سایر عامل‌هاست. مثلا دو تا عامل اگر توی یه بازی مشغولن، مثلا دارن شطرنج بازی میکنن، خب این مینیممش اینه که بازیکن این طرف یه چیزهایی در مورد نحوه عملکرد بازیکن مقابلش باید بدونه. مثلا در مورد این که طرف مقابل معمولا تو شرایط مشابه چگونه عمل میکنه، یعنی که شطرنج بازی اینا رو مطالعه میکنن. یه وقتی مثلا یه رقیبی بهشون معرفی میشه، میدونن با کس خاصی میخوان مسابقه بدن، در مورد سابقه بازیهاش و اینکه تو حرکت‌های خاصی چه واکنشی نشون داده میرن مطالعه میکنن، بر مبنای اون تو بازی اقدام میکنن. حالا اینجا هم مسئله بازنمایی مطرحه، هم استنتاج، یعنی هم ریپرزنتیشن هم ریزنینگ، که اینا مبحث منطقه، یعنی معمولا به کمک منطق میشه این موارد رو نمایش داد و ارزیابی کرد. کاربردهایی که حالا در آینده خواهید دید توی مدل‌هایی که از معماری عامل‌ها ارائه می‌دیم و مبناشون منطق هست، بیشتر جهت‌گیریشون پاسخ به این سواله. و همچنین خب یه بخشش هم باز برمی‌گرده به همون دانش مشترک، دانایی مشترک، کامون نالج، که باز هم به همین مسئله می‌پردازه. چالش چهارم سه تا سواله. چگونه میتوان عامل‌ها رو قادر به بازنمایی و استنتاج در مورد حالت فرایندهای تعاملی آنها نمود؟ عامل‌ها باید متوجه بشن که الان دارن با یک عامل دیگه چجوری تعامل میکنن، وضعیتشون چجوریه. ببین عامل استیت خودشون میدونه، احتمالا استیت طرف مقابلش هم بدونه. حالا اونجوری که چالش قبلی مطرح کرده بود، اونم این مسئله است که حل میشه. حالت عامل مقابل حالت خودش، اما یه چیزی این وسط هست که نه تو عامل اول نه عامل دوم، اون تعامل این هاست، چگونگی و کیفیت این رابطه است. مثلا اینکه یه رابطه خیلی گرمه، رابطه سرده، یه رابطه سازنده است، یه رابطه مخربه. چقدر سازنده است، چقدر مخربه، اینا رو شما تو خود عاملا نمیتونی پیدا کنی، تو روابط تعاملیشون باید جستجو بشه. حالا عاملا باید بتونن این حالت‌های تعاملی و پروسسی که تو این تعامل اتفاق میفته رو بازنمایی کنن و در موردش استنتاج کنن. مثلا میگن این اتفاقات اگه داره میفته تو تعامل، اتفاق خوبی رقم خواهد خورد، و اگر این موارد هست، گزینه بعدی ممکنه شکل بگیره. مثلا چطور ما فرض کنیم توی بحث رانندگی، تاکسی های هوشمند همشون یه عاملن، یه کل سیستمی، چه سیستم چند عاملی، این که بتونن برآورد کنن که در چه صورتی حرکت اینها تو اون محیط مشترک احتمال تصادف داره. این تعاملات میتونه مطالعه بشه دیگه. مثلا وقتی یه عاملی داره خیلی بد از دیگری سرقت میگیره، فاصله اش رعایت نمیکنه، اینا رو کنار هم بتونه بذاره، از کلیتش استنتاج بکنه که اینجا احتمال تصادف میره بالا. چگونه عامل ها رو قادر کنیم تا دریابند که آیا در تلاش آنها برای هماهنگی پیشرفتی رخ داده است یا خیر؟ خب یکی از کارهایی که عامل ها باید انجام بدن هماهنگ کردنشون هست دیگه. حالا هماهنگی گفتیم دو تا سازوکار داره، رقابت هست یا همکاری. خب عامل ها باید متوجه بشه که الان که شروع کرده یک به اصطلاح هماهنگی رو آغاز بکنه، وضعیت اون هماهنگی تو چه سطحیه؟ آیا داره بهتر میشه یا داره بدتر میشه؟ این پیشرفته رو باید بتونه تشخیص بده. مثلا تو رقابت، خب بهترین حالت تو رقابت اینه که از حالت رقابتی شروع میکنی آروم آروم تبدیل میشه به همکاری. بعضی وقتا این رقابت تبدیل میشه به دشمنی. خب این برای سیستم در کلیتش خیلی مطلوب نیست. اینا که میگم هر کدومش مثلا شاید برای اینکه مسئلهش حل بشه به مدت 20 سال شاید 50 60 تز دکترا باید کار بشه که مقدماتش روشن بشه. این مسائل انقدر بازن، یعنی هر کسی شروع کنه روی اینا کار بکنه تا هر سطح و با تجربه شخصی خودش هم بیاد جلو و ایده مطرح بکنه، معمولا میتونه یه حرف جدیدی بزنه.
باشه استاد. میشه عامل‌ها و حالا روابط که با هم دارن مثلا توی یه FSM نشون داد کلا مثلا
نه
فایننس
خب کلا FSM خیلی سیستم محدودیه، چون اولا حافظه نداره، ثانیاً کنش ها رو اونجا شما اگر در عمل بخواید استفاده کنید باید قطعی تعریف کنید. شکل غیر قطعیش پیاده سازی ترتیبی نمیتونه داشته باشه حداقل توی زمان معقول. FSM کلا مدل خیلی محدودی. از نظر تئوری اگر این سوال از من میپرسی من میگم بله ماشین تورینگ میتونه این کارو بکنه، ولی FSM نه، خیلی ساختار محدودی. ولی خب مثالایی داریم که عامل ها انقدر ساده هستن که بشه در قالب FSM اونها رو طراحی کرد. حالا این سوال چجوری بزنم بهتون رسید؟
قسمت اولی که گفتید ماشینا یه استیت دارم میخوام استیت بعدی برم اینا آها.
حالا نکته چیه؟ اون رابطه رو شما مثلا اینجوری بگو در مورد رابطه اون صحبت رو بکنی من بیشتر استقبال میکنم. بگو رابطه رو من سعی کنم در قالب FSM مدلش بکنم، یه ماشین حالت محدود باشه برای رابطه که بدونیم استیت های عامل ها که تغییر میکنه اون رابطه چه وضعیتی براش به وجود میاد. این در واقع به این جواب این سوال نزدیکتر میشه. خب پس سوال سوم چی میشه؟ سوال سوم میشه چگونه عامل ها رو قادر کنین تا وضعیت هماهنگیشون رو بهبود بدن و یک پارچه تر عمل بکنن. خب اینو ما چند جلسه بعد تعریف دقیقی ازش ارائه میدیم. یه مفهومی داریم به اسم انسجام. کسی میتونه انسجام رو تعریف کنه؟ میگی مثلا یه تیم فوتبال خیلی منسجمه، یه کشوری خیلی منسجمه، شما چه برداشتی میکنی از کلمه انسجام؟
همه شرایط حالت خودش و حالت در میانه خودش رو داشته باشه، مثلا از شرایط سخت باشه چه شرایط آسون باشه، این تیگیر این در واقع اویلیبیلیتی بودن خودش رو حفظ کنه و از هم گسیخ
بگیر جمله طولانی بود ولی من تعریف انسجام نبود. هیچ کدوم از چیزایی که حالا گفتم تعریف انسجام نیست. نه مشخصهای خوبیه ها. نه خوبه ولی تعریف انسجام نیست. خب خیلی نزدیک شدیم. سیستم بریم سراغ تعریف سیستم. انسجام مفهومی در تئوری سیستم ها. وقتی که سیستم مورد مطالعه قرار میگیره سر اجزا ارتباط معنادار بینشون برقرار شده، ارتباط معنادار اجزا در یک کل. خود تعریف سیستم شما رو وادار میکنه به این که اجزا رو ببینید. سیستم دارای اجزاییه. اجزا یعنی تفرق دیگه، یعنی خود به خود نوعی تفرقه توی ماهیت سیستم هست. خب این تفرقه میتونه یه صدمه ای بزنه به کلیت، اونم این که یک جهت واحد برای اون مجموعه شکل نگیره که در واقع یه هدفی رو دنبال کنه که اون هدف مورد نظر اون کلیت هست. حرف انسجام اینه، میگه یه سیستم زمانی منسجمه که شما بتونید اون رو به عنوان یک واحد ببینید. یعنی بگید یک جزء اتمیک ورودی بهش میدین، خروجی به شما تحویل میده. این که تا چه حدی سیستم میتونه به عنوان یک کل دیده بشه، اینو اصطلاحا بهش میگن انسجام. این تعریف دقیق ریاضی داره و تو فرمول بندی ها کاملا ازش استفاده میشه. خب حالا اینجا مسئله تا حد زیادی مسئله انسجامه. ما میخواییم ببینیم چجوری میشه عامل‌ها رو قادر کنیم که هماهنگیشون به این سمت بره که کلیت مالتی ایجنت سیستم رو بشه معنی یه واحد دید. تیم فوتبال منسجم اینه که کلیتش یه بازی خوب ارائه بده، کلش باید اینگونه دیده بشه. حالا حتی اگر یه جزئی هم توش نقص داشت، ولی از بیرون که کلیت رو میبینید باید این حس به آدم دست بده. حالا اینجا دقیقا مسئله اینه، عامل ها چگونه میتونن به گونه عمل بکنن که اون هماهنگیشون انسجام بیشتر رو ایجاد بکنه و یک پارچه تر بشن. این مجموعه در حقیقت که به روابط عامل ها تاکید زیادی داره و شناخت عامل ها از اون روابطی که ایجاد کردن، چالش چهارمی هست که در این سیستم ها وجود داره. خب در چالش پنجم مسئله حالت ها و هدف های ناهماهنگ و متضاده. چگونه میتوان عامل ها رو قادر کرد که دیدگاه های ناهمگون و تضادها رو تشخیص بدن و بین اونها مسالمه برقرار کنن؟ چگونه دیدگاه ها رو تحلیل کنیم و نتایج رو بررسی بکنیم؟ خب طبعا چون عامل ها در حالت کلی ناهمگنن، هر کدوم یه جزی از محیط رو میبینن و احتمالا اهداف متفاوتی براشون تعریف شده، اینها یه جاهایی به تضاد میرسن. این تضادها در بدترین حالتش به جنگ تبدیل میشه که یک عاملی کلا میخواد یه عامل دیگر رو نابود بکنه. اما خب در حالت عادیش باید نوعی بدبستان، یه ترید آف یا به نوعی مصالحه و مصالمه بین اینا برقرار بشه که اینها طبعا خودشون بپذیرن که تا چه حدی میتونن جلو بیان، تا چه حدی باید عقب نشینی بکنن. یه بخشی از این سوالات مربوط به گیم تئوریه که موضوع درس چند هفته آیندهمون هست. اونجا دقیقا این سوال رو ما به صورت ریاضی بهش پاسخ میدیم بر مبنای نظریه بازی ها. اونجایی که عامل ها تضاد با هم دارن، دیدگاهشون ناهمگن هست، سازوکاری بالاخره پیدا میکنی که بر مبنای اون هر دوشون به یه حد رضایتی برسن و بتونن کار رو دنبال بکنن. در چالش ششم مسئله محاسبات ارتباطاته. چگونه میتوان عامل ها رو قادر کرد که بین محاسبات محلی و ارتباطات تعادلی مؤثر و کارا برقرار نمایند؟ محاسبه پردازش اطلاعات دیگه. عامل به عنوان یک واحد پردازش اطلاعات یه توانایی داره. اتفاقا شاید ما دوست داشته باشیم که به خاطر اینکه میخوایم هزینه سیستم رو بیاریم پایین، عامل ها خیلی پیچیده نباشن. پس طبعا توانایی محاسباتیشون هم کم میشه. وقتی توانایی محاسباتی هر عاملی کم باشه، ما نیازمند پردازش توزیع شده میشیم. یعنی باید یک مسئله محاسباتی شکسته بشه روی چندین جزء. اونجا چیزی که به کمک ما میاد تو حل مسئله، مسئله ارتباطاته. چون هر بخشی از مسئله توسط یکی از عامل‌ها داره حل میشه. وقتی راه حل نهایی میخواد استخراج بشه، اینا به دبستان اطلاعات باید بکنن. بده بستانا نیازمند ارتباطاته. یعنی اگر شما خیلی اصرار داشته باشید که محاسبات از حالات محلی خارج بشه، تبدیل بشه به محاسبات توزیع شده، محاسبات سراسری که تو کل سیستم پخشه، مثل همین کلاود کامپیوتینگ، مهمتری مسئله که پیش میاد مسئله یه پهنای بانده. یعنی تو ارتباطات باید هزینه ارتباطات پرداخت بشه، بعد ارتباطات مسئله سرعتش که کاملا متناسب با پهنای باند هست پیش میاد. مسئله حجمشی گلوگاه‌های محاسباتی، گلوگاه‌های ارتباطی به وجود میاره، وجود خواهد داشت. پس خیلی هم نباید همه محاسبات رو به صورت دیستریبیوتد انجام داد. این سوال که چه حدی از محاسبات محلی باشه چه حدیش دیستریبیوتد، این حدش چالش داره. یه فرمول قطعی و نهایی کسی داده براش نتونسته پیدا بکنه که دقیقا تو اون فرمول شما بذارید بگید از اینجا به بعد رو ببرم توضیح شده انجام بدم، از اینجا به قبلش رو به صورت محلی. این هم دقیقا بر اساس یک مسئله خاص توی کاربرد خاص نیازمند تحلیل هست و باید به عنوان این مسئله چالش برانگیز باهاش برخورد کرد. چالش هفتم، اینکه چگونه میتوان عامل‌ها را قادر کرد که از ضررها در کل رفتار سیستم اجتناب کنند و یا ضررها رو کاهش بدن. یه جوری باید شما عامل رو طراحی کنید که ترجیحاً ضرری که به کلیت سیستم میرسونه حداقل بشه. اگه اصلا ضرر نرسونه که چه بهتر، ولی خب چون در عمل تقریباً غیر ممکنه، این تا جایی که میتونه ضرر رو کاهش بده. چرا ما این سوال رو اینجا مطرح میکنیم؟ اصلی ترین دلیلم اینه که توی مبحث عامل‌های هوشمند گفتیم عامل‌ها عامل رشنالن. عامل رشنال میخواد کار خوب انجام بده، میخواد سود خودش رو ماکسیموم بکنه. خیلی وقتا این تلاش عامل در راستای ماکسیموم کردن سود خودش به ضرر کلیت سیستم هست. مثلا یک زالوی اقتصادی رو در نظر بگیرید که همینجوری میلیاردی میخواد بخوره. خب این سودش داره ماکسیموم میشه، اما ضرری که به جامعه میرسونه چند برابره. شما میگی آه شغل نیست، کار نیست دیگه. کسی که مثلا حالا به هر طریقی در سال مثلا 10 میلیارد در میاره، این 10 میلیارد یعنی چند تا شغل رو نابود کرده؟ این شما با تقریبا 20 میلیون در سال یه شغل متوسط به اصطلاح پایدار رو برای این نفر میتونید تأمین کنید. 10 میلیارد میشه چند تا 20 میلیون؟ چند تا؟ 500 تا. 500 تا شغل رو نابود کرده مثلا. خب این ضرر اجتماعی دیگه، این آمار بیکاری میره بالا، بعد این بیکاری که زیاد میشه فساد به وجود میاد، میدونم مشکلات روانی به وجود میاد، نارضایتی ها، حالا همه چیز دیگه پشت سرش همینجوری میاد، داره به کلیت سیستم ضرر میرسونه. اینو اگر ببرید توی سیستم مالتی ایجنت تحلیلش کنید، خب اون یک ایجنت خواسته سود خودش رو ماکسیموم بکنه، تابع ارزیابیش هم اینجوری بهش گفته که هر چقدر پول بیشتری در بیاری بهتره. هم علی ظاهر کار خوبی کرده از جهت خودش، ولی این سودی که برده در کل به ضرر جامعه تموم شده. این مجموعه جامعه رو در نظر میگیرید ضرر کرده. چه باید کرد؟ حرف اینه، یه چالش داریم در سیستم های چند عامله. عامل ها رشنالن، اما باید به گونه عمل بکنن که کلیت سیستم هم سود ببره. چجوری این رو طراحی میکنید؟ حالا توی جامعه مثلا شما مشوق ها و جریمه هایی رو در نظر گرفتید، مثلا بگن اگر مشخص بشه کسی اینجوری داره درآمد کسب میکنه، حالا اصلا کار ندارم این درآمد راه درست یا غلط ها، مالیات بهش میبندم. مثلا که اینقدر درآمد بیشتر، مثلا 50% شما مالیات باید بده مثلا، که اونا به خودش فکر میکنه خب من هر چقدر برم بیشترم در بیارم که بخش زیادیش رو از دست میدم قاعده مالیات، ممکنه یه مقدار خودش رو مهار رو بکنه. یا جامعه بالاخره از این میکنه، یه چیزی که این بیش از حدش در آورده ازش میکنه که بتونه اون بخشی که تو جامعه حفره ایجاد شده رو باهاش پر بکنه. حالا وضع قانون، وضع مسائل اخلاقی، هر چیزی، بالاخره جامعه سازوکار متعددی داره، جامعه انسانی. شما این رو برای سیستم چند عاملی باید پیش بینی کنید، وگرنه یه سیستم هوشمند مصنوعی ساخته بشه با این سازوکار، مثلا میاد کل پنایبان اینترنت رو میخوره، شروع میکنه به دامنه کردن کل اینترنت. دیگه احتمالاً برخورد کردید تو این محیطایی که اینترنت شیر هست، مثلا این دفعه طرف اومده میخواد یه فیلم 4 گیگابایتی رو دانلود بکنه. خب شما اونجا پهنه‌بانتون 50 مگابایت پر سکند باشه، اون نیازی که اون طرف داره کل این پهنه‌بان رو پر میکنه دیگه. یادم موقع تو دانشگاه ما تو آزمایشگاه هر سال یه مقداری پهنه‌بان بهتر میشد. یه نرم افزاری بود، یه روشی داشت برای دانلود میرفت یه تعداد بسیار زیادی کانکشن میساخت، مثلا 1000 تا 10000 تا، بعد با همهشون شروع میکرد دانلود کردن. و سرور هم به آی پی اساس نبود، تعداد کانکشن ها اساس بود. یعنی قشنگ این میتونست با اون کار فرض کنید 50 مگابایت در ثانیه دانلود بکنه، مثال میزنم. و این عملا کاری میکرد که بقیه دستگاهی که اونجا فعال بودن هر کدوم با یه دونه کانکشن، دو تا کانکشن وصل شده بودن به سرور، کلاً اوت میشدن، چیزی بهشون نمیرسید. خب این چیزایی که داریم مثال میزنیم نمونه‌های واقعیه. دقیقا وقتی اینا در قالب سیستم های هوشمند کامپیوتری پیاده سازی میشن که همه چیز با ریاضیات و کمیت داره ارزیابی میشه، این رفتار رفتارهای طبیعی میشه و اگر جلوشو نگیریم به واسطه مثلا یه سری سازوکارهای جبرانی، کل سیستم کلاپس میکنه، مثلا کل سیستم دچار اضمحلال و نابودی میشه، از هدفی که داشته کلا دور خواهد شد. خب چالش هشتم، چگونه میتوان عامل‌ها را قادر به مذاکره و وضع قرار نمود؟ عامل‌ها باید از چه مذاکره‌ها یا قراردادهای پیمانی استفاده کنند؟ مذاکره یا همون نگوشیشن یه سازوکار کاملا شناخته شده در سیستم‌های چند عاملیه. همونطور که آدم‌ها خیلی وقتا به این نتیجه میرسن که باید مذاکره کنن تا اینکه یه گره حل بشه، یه مشکلی حل بشه، بتونن جلو برن، در سیستم‌های چند عاملی هم این اتفاق خیلی زیاد میفته. حالا اینکه چه زمانی مذاکره لازمه، چه زمانی اینا با هم باید قرارهای بذارن و به اون قرارها پایبند باشن، اینا جزء سوالای چالش برانگیزه که تو جای خودش باید در مورد صحبت بکنیم. چالش نهم، چگونه میتوان عامل‌ها را قادر به ایجاد و انحلال ساختارهای سازمانی یا تیم‌ها، اتحادها، ائتلاف‌ها نمود که برای رسیدن آنها به اهداف و اتمام وظایفشان مناسب باشد. خب اون ضرب المثل رو یادو بیشتر به جوک شبیهه. گفتیم تو ایران میگن که هر دو نفری که پیدا میشن تصمیم میگیرن یه حزب بزنن، بعد سه نفری که میشن انشعاب میکنن. خب آیا شما همین قانون قبول دارید توی سیستم‌های چند عاملی؟ مثلا ببینید هر وقت دو تا عامل رو پیدا کردین، اینا رو در قالب یه گروه سازماندهی می‌کنین، اگه سه تا عامل شدن خب باید جدا باید بشن، تفکیک بشن. چه زمانی لازم عامل‌ها با هم ایجاد ائتلاف بکنن، تشکیل یه گروه بدن، و چه زمانی لازم این گروه شکسته بشه؟ خب یکی از مشکلات جوامع اینه که گروه میتونن تشکیل بدن ولی در نابود کردن اون گروه‌ها هیچ توانایی ندارن. یه گروهی مثلا 40 سال پیش تشکیل شده با یه هدفی دیگه کارایی نداره، ولی به خاطر برندش و هر چیزی که هست این میخواد بمونه حتما. خب سیستم چند عاملی با مبحث تشکیل گروه خیلی موافقه، در جایی که لازمه میگه تا هم گروه تشکیل بدید، ولی به همون نسبت هم برای انحلال گروه انگیزه داره. یعنی جایی که گروه باعث بشه در کلیت سیستم پرفورمنس ایندکس ضربه بخوره، اونجا بهتره که گروه منحل بشه. پس جایی که پرفورمنس ایندکس سیستم به ازای اون گروه داره صدمه میخوره، میگن گروه رو باید منحل کنیم. چه زمانی ما ایجاد گروه میکنیم؟ مثلا تو تیم فوتبال یه توپ دو تا دروازه، خود به خود، یعنی این بازی فوتبال با این شکلی که برای زمینش تعریف شده، خود به خود این تمایل رو ایجاد میکنه که دو دسته افراد اهدافشون رو با هم هماهنگ بکنن، توی یه راستا اقدام بکنن. اینکه دو تا تیم میشه دقیقاً از اینجا میاد. یه توپ دو جهت دیگه، یا بالاخره وارد دروازه الف باید بشه یا دروازه ب. حالا یه عده تلاش میکنن اونو وارد دروازه الف بکنن، یه عده در خلافش میخوان وارد دروازه ب بکنن. اینجا انگیزه برای تشکیل گروه هست. حالا شما یه بازی مثال بزنین که بیشتر انگیزه برای ایجاد، یعنی برای انحلال گروه توش وجود داره، سراغ داری؟ یه بازی که اگر گروه اصلا تیکه تیکه بشه احتمال برد توش میره بالاتر.
بازی از
زمان
گروه تشکیل
میده، اتفاقا تشکیل میده، من چون نمونه شو دیدم، دو میدانی گروهی. دو میدانی گروهی اسم بازی رسمیشو نمیدونم، ولی تو مدرسه از اینجور بازی ها انجام میدادن. مثلا معلم های ورزش میدن گروه گروه میکردن بچه ها، مثلا هر پنج نفر با هم باید میدویدن، بعد همزمان با هم باید حرکت میکردن. یعنی مثلا یه نفر هم از گروه عقب میمون کل گروه صدمه میخورد. خب اونجا مثلا یه نفر که قوی تر بود حس میکرد الان میتونه با سرعت بیشتری بره، زودتر به خط پایان برسه، اونجا میدید این گروه مزاحمشه، به خاطر اونه که ضعیفترن. ترجیح میداد نه اینجا انفرادی من عمل بکنم خیلی بهتر. خب اونم مثلا یه مدل گروهه که تمایل به شکستن گروه خیلی توش بیشتره. حالا چون نزدیک انتخابات هم هست، یه همجم فضای کشور داره انتخاباتی میشه تا ساده آینده، از این اتفاقات زیاد میفته، هی گروه تشکیل میشه بعد منحل میشن بعد ترکیب میشن، از این کار عجیب غریبی انجام میدن. آخر بعد معلوم نمیشه که این کسی که مثلا رأی آورده مال کدوم گروه بوده. چیزی که خیلی جالبه، تعهدی هم دیگه به هیچ گروهی نداره، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. خیلی جالبه، یعنی اینا استثنائیه، شما تو هیچ جای دنیا نمیتونید اینا رو پیدا بکنید. مدام میخواد تحلیلش کنید بر مبنای همین چالش شماره 9. یه مبحثی داریم ما توی مالتی ایجنت سیستم با عنوان کوالیشن فورمیشن، تشکیل ائتلاف. مثلا یکی از جلسات درسمون موضوعش همین هست. ببینیم چجوری اصلا اینو به صورت ریاضی مدلش میکنیم، بعد ببینید چجوری میشه که عامل‌ها به این نتیجه میرسن که باید با هم ائتلاف تشکیل بدن. مطابق واقعا اون مسئله مقابلشی گفتیم تو سیستم چند عامل مهمه، انحلال هم به همین نسبت اهمیت داره. یعنی سازوکار انحلال گروه هم باید ریاضی بشه و در نظر گرفته بشه. خب چالش شماره 10، چگونه میتوان یک سیستم چند عاملی واقعی را مهندسی کرد و ساخت؟ چگونه باید زمینه‌های تکنولوژی و متدولوژی‌های توسعه را برای DAI طراحی نمود؟ و مسئله ساخت سیستم دیگه میاد تو حوزه مهندسی. یعنی ما از نظر سازوکارهای مهندسی نرم افزار، زبان‌های برنامه‌نویسی، پارادایم‌هایی که برای برنامه‌نویسی پیشنهاد شده، مثلا فرض کنید همین پارادایم آبجکت اورینتد یا مثلا برنامه‌نویسی منطقی، برنامه‌نویسی تابعی، هم با این سازوکارهایی که تعریف شده توی برنامه‌نویسی، ببینیم کدومش مناسب‌تر یا اساساً باید متدولوژی‌های جدید جایگزین بشه برای سیستم‌های چند عاملی. این که اصلا یه روش جدید برای برنامه‌نویسی مطرح شد به اسم ایجنت اورینتد پروگرامینگ، یا زبان‌هایی مثل زبان جید با این سازوکار طراحی شدن، خب اینا دیگه سازوکار خاص سیستم‌های چند عاملی برای پاسخ به این سواله. هنوز ابزارها اونقدر کامل نیستن که هر سیستم چند عاملی رو به راحتی بشه پیاده‌سازی کرد. پیاده‌سازی‌هایی که به صورت سیستم‌های پارالل هستن یا در قالب سیستم‌های معمولی سیکوئنشال پیاده سازی میشن، اینا همشون از نظر مهندسی جای بحث بسیار زیادی داره. مثلا میدونید که همین چیزی که بهش میگیم کانکرنت پروگرامینگ، برنامه‌نویسی همروند، یکی از علتایی که روش برنامه‌نویسی همروند شکل گرفت، الان تقریبا همه زبان‌های برنامه‌سازی ابزاری برای ساپورت کردن اون دارن، همین نیازی بود که سیستم‌های چند عاملی وجود داشت. همین چیزی که الان سیستم‌های عاملی به عنوان مالتی تریدینگ دارن، چند تا ترید همزمان میتونه اجرا بشه. این در واقع یکی از نیازهایی بود که سیستم‌های شبیه سیستم‌های چند عاملی بهش محتاج بودن و در قالب سیستم‌های عامل پیاده سازی شد. چالش 11، چگونه میتوان سیستم‌های چند عاملی و تعامل میان عامل‌ها را به صورت سوری توصیف کرد؟ بحث فرمال متد. این که همه چیز سیستم به طور دقیق با ریاضی و منطق بیان بشه و با استنتاج ما به این نتیجه برسیم که عامل در هر لحظه‌ای باید چه کاری انجام بده. این هم برای اثبات درستی عملکرد عامل‌ها استفاده میشه، هم برای پیش‌بینی رفتار عامل‌ها. البته خب کار کلاً کار سختیه، کار فرمال متد، هم در حوزه مهندسی نرم افزار، هم جایی که حالا سیستم‌های چند عاملی میان وسط، کار ساده‌ای نیست. حجم زیادی کار منطق داره که خب از عهده هر کسی هم معمولاً برنمی‌آید. خب چگونه میتوان مطمئن بود که این توصیف‌ها به درستی مشخص شدن؟ یعنی اطمینان از خود اون روش‌های فرمال هم رسیدن بهش خیلی ساده نیست. نهایتاً چالش 12، اینکه چگونه میتوان فرایندهای هوشمند را در بستر سیستم‌های چند عاملی تحقق داد، مثل حل مسئله، تحریزی، تصمیم‌گیری، یادگیری. چگونه میتوانه عامل ها را قادر کرد که چنین فرآیند هایی رو به طور جمعی یا به طور یک پارچه انجام بدن. خب ما یک از دغدغه‌هامون توی هوش مصنوعی مسئله فرآیند های هوشمنده. فرآیند های هوشمند رو بیشتر توی علوم شناختی مطالعه میکنن. مثلا میگن که انسان چجوری یاد میگیره، فرآیند یادگیری، انسان چگونه مسئله رو میتونه حل کنه، انسان چگونه میتونه برای حل یک مسئله طرح‌ریزی بکنه، پلنینگ انجام بده، چجوری میتونه تصمیم گیری بکنه. خب این مسائل تو هوش مصنوعی کلاسیک با سینگل ایجنت در واقع مطالعه شده، توی بخشش موفقیت آمیز بوده، بخشش هم هنوز جای زیادی برای کار داره. اما همین که مسئله چند عاملی میشه کار پیچیده تر هست. شما دقیقا میبینید ما تو تمام این موضوعات تو درس یه جلسه حداقل مطلب داریم. مثلا حل مسئله چند عاملی، حل مسئله ساده با درخت جستجو یه سازوکار داره، اما اگر چند تا عامل شدن چجوری حل میکنید مسئله رو؟ مسئله پیدا کردن مثلا یک مسیر، اون روشی که توی کلونی مورچه یاد گرفتید و به خاطر بیارید، یه دسته از مورچه ها دارن اون مسیر بهینه رو از مبدأ مقصد پیدا میکنن، اونا دارن یک فعالیت چند عاملی انجام میدن. همین مسئله رو میشه به صورت سینگل ایجنت هم حل کرد، ولی سرعتش کمتره، زمان بیشتری میطلبه. ولی سازوکار کلونی مورچه این مسئله رو مثلا با سرعت بیشتری و پرفورمنس بالاتری میتونه حل بکنه. حالا برید تو طرح‌ریزی. برای طرح‌ریزی انتخاب دنباله کنش‌های عامل‌ها، چجوری چند تا عامل میتونن همکاری کنن تا این مشخص بشه. در مورد تصمیم‌گیری و یادگیری هم به همین شکل. کلاً اینکه این فرآیندها چند عاملی بشن و کیفیت سیستم چند عاملی مربوطه‌شون نسبت به سیستم تک عاملی بهبود پیدا بکنه یه مسئله باز. اجازه چالش‌های کلیدی سیستم‌های چند عاملی است. در حقیقت ما درسی که تو این ترم داریم مهمترین کاری که انجام میده اینه که این چالش‌ها رو یه مقدار باز می‌کنه. هیچ کدوم از مطالب مالتی ایجنت سیستم بسته نشده، هیچ کدوم از مطالبش، یعنی هنوز که هنوزه محققین خودشون رو اون استیتی حس میکنن که 40 سال پیش داشتن. یه مزیت داره، اگر این مسائل حل بشه خیلی از مشکلات مدیریتی و خیلی از سازوکارهای اجتماعی هم حل میشه، چون یه الگوریتم ها روشایی در میاد که شما اونا رو میتونید تو جامعه انسانی هم پیاده سازی کنید. از طرفی خود محققین سیستم های چند عاملی تقریبا منتظرن اینن که ببینن در جامعه و نحوه اداری اجتماع چه پیشرفتایی رخ میده، اونا رو بیارن در قالب این سیستما پیاده سازی کنن، حداقل به یکی از این سوالاتی که تو این چالش ها مطرح است یک پاسخ جدید بتونن بدن. خب این خودش خیلی انگیزه ایجاد میکنه برای کار توی این زمینه. حالا اونجوری که من بررسی کردم تقریبا اینجوری دیدم که مطالعات سیستم های چند عاملی رو تو دنیا جاهای خاصی انجام میدن، برخلاف اینکه مثلا ماشین لرنینگ رو تقریبا همه دانشگاه ها روش کار میکنن، بحث دیتا ماینینگ رو همه جا روش کار میکنن، ولی مالتی ایجنت سیستم کار هر جایی نیست. شاید به بعضی ها بگن خب این موضوع دیگه از رده خارجه، ولی بهتون قول میدم اصلا اینطوری نیست. یکی از موضوعاتی که اتفاقا خروجی های تحقیقاتیش رو به شدت ازش حفاظت میکنن، نمیذارن دست هر کسی بیفته. از حوزه های تخصصی مربوطهش حراست ویژه‌ای میکنن سیستم چند عاملیه. یه دانشگاهی به خصوص دنیا کورس دارن برای این موضوع، حتی کنفرانساش هم خیلی محدود برگزار میشه. جالبتر این که بعد از اینکه تقریبا الان ما میشه گفت از وقتی این دانش پایه‌گذاری شده تا الان شاید بیشتر از 35 تا 40 سال میگذره، هنوز یه دونه کتاب درسی جامعه تو این زمینه نداریم. یعنی نشون میده که هنوز محققین به یه جمع‌بندی نتونستن برسن. هر وقت شما توی موضوع دیدی کتاب درسی اومد بیرون، یعنی اون حوزه علمی به یه انسجام رسیده، یعنی الان کلیتش به عنوان یه واحد میتونه دیده بشه. الان هست دیگه، مثلا پترن ریکاگنیشن الان یه چارچوب داره، یعنی شما همین بگید استاتیستیکال پترن ریکاگنیشن دیگه معلومه در مورد چی میخوای صحبت کنید. ولی بگید مالتی ایجنت سیستمز، انقدر تنوع نگاه تو اینها زیاده و هر کسی از زاویه نگاه خودش داره موضوع رو مطرح میکنه که بعضی وقتا اصلا حس میکنید یه درس دیگه برداشتید. یعنی من این درس رو چند بار توی دانشگاهی مختلف برنامه‌شون رو گرفتم نگاه کردم، دیدم چقدر با هم تفاوت میکنه. یعنی هر استادی بسته به اون علاقه که داشته جهت درس رو کامل به اون سمت برده. الان مثلا شما یه درسی رو تمیشی گذروندید به اسم هوش مصنوعی گسترده، درسته؟ و من تاریخ این درس رو براتون بگم. این اسمش اصلا تو خود دانشگاه تهران تو دانشگاه فنی ابداع شد. در مقابل همین مفهوم دیستریبیوتد آرتفیشال اینتلیجنس اومدن گفتن دیستریبیوتد توزیع شده نیست، معتقد بودن که بیشتر کلمه گسترده بهش میخوره، گذاشتن اسم درس رو هوش مصنوعی گسترده. بعد محتوای درس تقریبا همین بود، یعنی مالتی ایجنت سیستم بود. جالب بود که سال اول که ارائه میشد مباحث مثلا 50% ماشین لرنینگ بود، 50% بقیه موضوعات مالتی ایجنت. بعد به مرور این درس میزان ماشین لرنینگش بیشتر شد، اون سیلابس استاد مربوطه که تدریس میگه هی ماشین لرنینگش رو بیشتر که هی بحثی مالتی ایجنت هی کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر شد. انقدر این ادامه پیدا کرد تا اینکه یه گروهی که روی موضوعات کار می‌کردن اونجا حس کردن که این مطالب این درسی که الان به این شکل در اومده دیگه نیاز اونا رو جواب نمیده، اصلا یه درس دیگه به عنوان سیستم‌های چندعاملی اونجا پایه‌گذاری شد که اونا اصلا دیگه لرنینگ توش نمی‌گفتن. یعنی هر جماعتی که نیاز پیدا کرده به مالتی ایجنت بیشتر نیاز خودش رو گرفته، اون رو تبدیل کرده به یه سیلابس، یه طرح موضوعی و اون رو به عنوان حوزه خودش بست داده. یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم این درس رو ارائه کنم توی مقطع ارشد، چون میدونید که من همه درس ها رو میتونم درس بدم بلا استثنا، یکی ادعای من اینه که هر درسی تو هر تخصصی تو رشته کامپیوتر باشه من میتونم درس بدم. حتی نمیگم هر درسی رو با کیفیت عالی درس میدم، ولی خب بالاخره قطعا متوسط بالا میتونم درس بدم. مثلا اینکه اینو انتخاب کردم برای تدریس دقیقاً این ویژگی این درس بود که این درس هنوز بازه، یعنی حجم زیادی مطلب کاربردی رو از حوزه‌های مختلف ما میتونیم اینجا به هم وصل کنیم و پاسخ‌های واقعی براش ارائه کنیم. حتی من تو سیستم‌های کاری متوجه شدم که الان یکی از معضلاتی که ما داریم برای حل مسئله اینه که تو سیستم‌های چند عاملی متخصص نداریم. نه تنها متخصصی که بتونه طراحی کنه، بلکه متخصص ارزیابی هم نداریم. حالا یه سیستمی یه نفر طراحی چند عاملی انجام داده بده یه نفر دیگه ارزیابیش کنه گزارش بتونه بده، خیلی محدوده متاسفانه. میگم بحث ایران هم فقط نیست، تو دنیا جای محدودی رو مالتی ایجنت سیستم کار میکنن. در واقع این دانش دانش استراتژیکه، عمدتا نیازمندی های سازمان های نظامی رو برطرف میکنه، جایی که استفاده بهش میگن لوجستیک. این نمونه لوجستیک رو براتون مثال بزنم، نمیرم تو سیستم نظامی، تو همین دانشگاه. اینجا دانشگاه تقریبا 40-50 ساله یه سیستم نقلیه داره، یعنی از روز اولی که این دانشگاه اینجا راه افتاده یه سیستم نقلیه خیلی ویژه داره. یه تعداد مشخصی راننده، تعداد محدودی ماشین و یه مینیمم امکاناتی مثلا در حد یه تلفن و یه دفتر دسته که خیلی محدود. یه نفر مسئول داره، این مسئول در اثر تجربه طولانی که تو این کار داشته داره تحریزی انجام میده، تحریزی عملیاتی. این که صبح این نزدیک 35 تا 60 استادی که از تهران باید بیان اینجا برای تدریس و برگردن تو رشته‌های مختلف، اینا کدومشون با کدوم ماشین تو چه ساعتی باید سوار بشن که برسن اینجا، برای برگشتشون هم همینطور. حالا اینجا حساب کنیم مثلا یه استادی مشکلی براش پیش میاد نمیخواد بیاد، حالا استثنا یه استادی یه روزی که روزش نیست میخواد بیاد، چجوری باید برنامه‌ریزی بکنه؟ یکی راننده ها میگفت که این بنده خدا نصف شب بیداره دیگه، هر شب، یعنی تا دو نصف شب یعنی باش تماس میگیرن که آقای فلانی گفتم امروز نمیام جایگزین کنید، باید تماس بگیره با راننده مربوطه. یعنی من واقعیت به شما بگم این دانشگاه رو اگر از من که در واقع طراح استراتژی و طراح عملیات بپرسم میگم داره اون سیستم نقلیه میگردونه. یعنی اگر یه روز این بنده خدا کار نکنه کلاس تعطیله، چون بیشتر استاد حداقل فنی اینجوری هم از تهران دارن میان دیگه، تعطیل. غیر از اینه شما خوشحال میشید. آقای تجری، یعنی ایشون، یعنی واقعا باید ازشون تقدیر کرد. من نادر میگم تریبون رسمی الان در اختیار ندارم برم ازشون تقدیر کنم، ولی من چیزی که دیدم تو این یک سال آنالیزی که میکنم میگم ایشون داره اصل دانشگاه رو میگردونه. یعنی الان رئیس عوض بشه، هر کس بیاد بره، امکانات بدن ندن، این بنده خدا داره کارو پیش میبره. خب این کار نمونه ای کار لوجستیکه. حالا تو شرط صلح و آرامش دیگه، ببین تو صلح و آرامشش انقدر پیچیدگی داره. وقتی میره تو وضعیت جنگ، اینکه حالا کدوم تانک، کدوم قایق، کدوم کشتی، کدوم هواپیما، کدوم نیروی در واقع سیستم مکانیزه، کدوم پیاده، اینو چجوری باید ارتباط بگیرن، چجوری پیشروی بکنن، کی عقب نشینی بکنن، حالا چجوری غذاشون رو تامین کنن، کی باید برگردن عقب برای استراحت، نیروی جدید جایگزین باید بشه، اینقدر مسائلی پیچیده‌ایه که تحریزیشون هم به همین نسبت پیچیده است. طراحی عملیات پیچیده ترین کاره. حالا اینکه من گفتم طراحی عملیات شوخی کردم، اصلا کار من نیست. من گفتم این ابزاری که سیستم های چند عاملی ارائه میده باهاش میشه یه همچین کاری انجام داد. به این علت اون مدل سازمان ها خیلی استقبال میکنن. جایی که کارشون مدیریت بحرانه، مدیریت بحران به شدت به این سیستم نیاز داره، شهرداری ها به شدت به این سیستم نیاز دارن. هر جایی کلا متعدد زیاد نیرو سر و کله میزنه و گستردگی فعالیت داره، قطعا مدل سیستم های چند عاملی نیازش رو میتونه برطرف بکنه، حداقل بهتر از سیستم های کلاسیک. از این جهت اگر کسی احساس کرد میتونه روی موضوع کار کنه و علاقه من هست به این موضوع، بد نیست که تزش رو بیاره سمت بحث سیستم چند عاملی. مطالعات میدانی و مطالعات جانبی که میخواد انجام بده رو کمتر به این سمت بیاره. این موضوع خیلی میتونه آینده کاری خوبی داشته باشه، ضمن اینکه چون به حوزه‌های متعدد وصله، یه زمانی اگر از این زمینه شما پشیمون هم شدید خیلی چیز رو از دست نمیدید. مثلا پشیمون شدید از مالتی ایجنت، سری میپرید تو بحث ماشین لرنینگ، چون اونجا به ماشین لرنینگ هم سر و کار داشتید. از این پشیمون میشید میپرید توی پلنینگ، پشیمون میشید میرید توی دیسیژن میکینگ. یعنی اصلا تو مباحث هوش مصنوعی اینجا یه جاییه که همه مباحث جمع میشن، همزمان استفاده میشن و همزمان میتونه صادرات داشته باشه به بقیه حوزه‌های تخصصی.
ماشین لرنینگ نداشته باشی، حالا یه درکی نداشته باشی، یا مثلا اصلا طرف رشته کامپیوتر نبوده، یا مثلا اگه سخت افزار هم حتی نباشین درسش رو برای سخت باشه، حالا نرم افزار باشه.
خب من سوال شما رو با در واقع دو زاویه جواب بدم. یه زاویهش اینه که من جلسه اول انگیزه راه این درس رو برای آیتی گفتم. مبحث مال 3-4 سال آینده است که وب داره میره به سمت اینتلیجنت وب، میشه وب عامل‌های هوشمند. یعنی شما حتی وبسایت هم می‌خواید طراحی کنید، نیاز دارید به شناخت مفهوم عامل و عامل هوشمند. یعنی اصلا یه چیزی که در آینده نزدیک حتی افرادی که درگیر آی تی هم هستن باش برخورد می‌کنن. این در واقع انگیزه اصلی اون بود. ضمن اینکه شما درسایی مثل همون هوش مصنوعی گسترده و دیتا ماینینگ و اینا رو گذروندید، پس با ادبیات ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی آشنایی دارید. این اولین درس هوش مصنوعی شما نیست. با این پیش زمینه بود که ما درس رو انتخاب کردیم.
اصلا میگن چرا اینو تو 4 تا بچه آی تی گذاشتن؟ اون کسی که نفر اول بوده مثلا این برنامه‌ریزی کرده، این درس بیشتر میخوام مثلا توی رشته هوش ارائه بشه تا رشته فناوری.
خب تو درس رشته هوش هم هست، اونجا هم هست، ولی میدونید که آی تی این برنامه‌ای که شما دارید تفلش میرید جلو، برنامه دانشگاه تهران، دانشگاه تهران گروه مستقل آی تی نداره. دانشانی به اون آی تی میگیرن، در واقع اینها دقیقا پخش میشن تو یکی از این گرایش‌های دیگه. تقریبا اونجا حوزه مدیریت خیلی ضعیفه، مباحثش و مباحث مدیریت آی تی رو تقریبا خیلی باش کار ندارن. بیشتر سری بچا جذب یکی از این جنبه‌های سخت افزار، نرم افزار، مالتی مدیا یا هوش مصنوعی میشن. اون علتش اینه، ولی به نظر من یه اشتباه درستی مرتکب شده. یعنی شاید خودشون نمیدونستن که این مالتی ایجنت در آینده ممکنه چقدر مهم بشه برای آی تی.
مالتی ایجنت درس بچه آی تی هست هر شهر. من اولش که مثلا من درس اون جلسه اول نمودم، اینا گفتم مثلا از یه جوری بعد درس و فقط مدیریتی میشه خیلی مثلا میتونه بیا، ولی نه، مثلا
نه همه این جنبه ها رو داره. حالا میگم باید مبحث جلسه اول این رو بیشتر گوش بدید، چون این سر من مقدمات اونجا اشاره کردم. حالا برای تو یه نکته دومی هم دارم، این که شما تنفی شاکی بود که چرا درسای ما همش مدیریتیه، برای اون درسای مهندسی بسرد. حالا بیا این درس مهندسی دیگه
خوش اومد از اون درس
آره. خب دیگه معمولا اینجوریه، میگم اون چیزی که ازش فرار میکنه به سرت میاد، چیزی که ازش بهش علاقه داری ازت فرار میکنه. خب فصل مقدمی کتاب ویس، ویرایش اولش، در واقع همین مباحث رو به طور مبسوط بهش اشاره کرده. من تقریبا بیشتر مطالب رو از مرمبنی همین کتاب جمع‌بندی کرده بودم. حالا زحمت بکشید رو ببینید و پس ما کامل میشه. خب قبل از بریک من یه اشاره هم فقط میکنم به جنبه ای از کاربردهای واقعی سیستم های چند عاملی. در حوزه کاربرد یه نکته جالب اینه که تقریبا همه کاربردهای آیتی هر جوری که شما اون رو در نظر بگیرید با مالتی ایجنت سیستمز یه ارتباط جالبی برقرار کردن. شاید یکی از قدیمی ترین و پرطرفدار ترینشون همین مبحث تجارت الکترونیکی هست، تحت عنوان ای کامرس و ای مارکت، بازارهای الکترونیکی. به جای کاربران، عاملهای فروشنده و خریدار وجود دارن. اصلا این عاملها میرن با هم چانه زنی میکنن، میرن حراج برگزار میکنن، یه دنیایی دارن برای خودشون. سالها روی اینا کار شده. حالا یکی از ارتباطاتش با آیتی دقیقا همین مبحثه توی تجارت الکترونیک. درسشو داشتی شما؟ تجارت الکترونیک تو ارشد که ارائه نکرده بودم براتون. خلاصه یکی از کاربردها اونجاست. اونا که آیتی داشتن، شما آیتی بودید توی کارشناسی داشت. تو شبکه های مخابراتی، یعنی اگه کارتون شبکه هم باشه، باز مبحث مانیتورینگ شبکه ها، در واقع مبحث راتینگ، اینا خیلی جالبه، کمک عامل های هوشمند میتونه انجام بشه. در حوزه سیستم های حمل و نقل، کاربرد مدل سازی بهینه سازی سیستم های حمل و نقل، اینا در واقع همون نمونه کاربرد لاجستیکه. این مثالی که زدیم برای لاجستیک تقریبا تو بالاترین سطح و پیشترین سطحش میتونه توسط این سیستم ها پیاده سازی بشه. در سیستم های اطلاعاتی شبیه اینترنت، مثلا یکی از کاربردهای سیستم های عامل، در واقع عامل ها ایجنتس، بحث فیلترینگ هوشمند که میگن یکی از سازوکارهایی که نیاز داره عامل های هوشمنده که اینا بتونن گشت و گذار داشته باشن تو اینترنت و در حقیقت اون جاهایی که باید بسته بشه رو یا گزارش بدن یا خودشون اقدام به بستنش بکنن. در حوزه سیستم های ترافیک، سیستم های عبور و مرور، کلاً برای بهبود ترافیک شهری یا حتی ترافیک هوایی برای هواپیماها، این که شما فرض کنید تو هر ایستگاهی یا هر تو چهارراهی تو خیابون یک عامل هوشمند هست، ضمن این که داره اون چهارراه رو مدیریت میکنه، گردآوری اطلاعات هم داره. این کار رو الان نیروی پلیس داره انجام میده، حالا یا نیروی وظیفه یا نیروی کادری هم وایسادن تو خیابون، اونا دارن این سازماندهی رو انجام میدن، هم گردآوری اطلاعات دارن هم اجرای فرامین دارن که اونجا مثلا ماشینا رو نگه دارن یا اجازه عبور بدن. این کار میتونه عملا سپرده بشه به عاملهای هوشمند که الان تا یه حدی این کارا صورت گرفته. حالا نمیدونم چقدر از پارادایم مالتی ایجنت توش استفاده کردن، ولی یکی از راهکارا و سازوکارهای کلیدیش همین موضوع هست. بحث سیستم های زمان بندی، مثلا مثل زمان بندی قرارهای ملاقات، مثلا شما یک منشی داشته باشید، منشی براتون قرار ملاقات ست بکنه، این کارو میتونید به یه عامل هوشمند بسپارید. افراد برن مثلا درخواستشون از طریق وب بدن، اون عامل بهشون بگه شما وقت دارید یا ندارید. سیستم های تولید توی کارخونه، کلا تولید صنعتی و فرآیند تولید رو میشه سپرد به عامل ها که به جای کاربران عمل بکنن. در حوزه سیستم های مالی، برای تحلیل فرآیندهای مالی مثل سهام، حالا چه کارشناس همراهشون باشه چه نباشه، بعضی وقتا عامل خود به خود و خود مختار عمل میکنه، بعضی وقتا به عنوان کمک کارشناسان تحلیل مالی. بحث سرگرمی های الکترونیک، بازه کامپیوتری که عمدتا الان ساخته میشن و خیلی جذابن، نه از سازوکارهای مالتی ایجنت استفاده میکنن، تقریبا به یک استاندارد تبدیل شده استفاده از سیستم چند عاملی برای ساخت بازی ها. مبحث مهندسی اطلاعات برای طراحی و مهندسی مجدد اطلاعات و الگوهای کنترل جریان داده ها میشه از عامل ها استفاده کرد. حالا سایز سازمان خیلی مهم نیست، سازمان تکنیکی باشه یا سازمان استراتژیکی باشه، یعنی سطوح سازمان ها، حتی میتونه سازمان طبیعی باشه یا ترکیبی از سیستم های طبیعی یا سیستم های تکنیکی باشه. اینجا کلن یکی از سازوکارهای تحلیل سیستم و مهندسی سیستم که بر مبنای اطلاعات هست به کمک عامل‌ها انجام میشه. در مطالعات جامعه شناختی عامل‌های هوشمند جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن. قبلا مثال زدم، مثلا اگر خواستیم رفتار یک جامعه‌ای رو در اثر یک واقعه بدونیم، میتونیم اون رو در قالب سیستم‌های چند عاملی شبیه‌سازی کنیم. یعنی عامل‌های مختلف بر حسب نقشی که تو جامعه دارن تعریف بشه تو سیستم، بعد اون واقعه رو تو سیستم ایجاد کنیم، فیدبک بگیریم. مثلا الان میخوایم ببینیم قیمت بنزین اگر بشه 2000 تومان چه اتفاقی میفته. خب الان چه تحلیلی شما دارید؟ شما البته خب چون دیدید هی گرون شده اتفاقی نیفتاده، حتما میگید اتفاقی نمیفته دیگه، منم تقریبا با شما هم نظرم. ولی واقعیت اینه که اگر بخوایم تصمیم درست و اساسی بگیریم، تدبیر یعنی همین دیگه. تدبیر یعنی آینده بینی داشته باشیم، نسبت آینده یک برآورد داشته باشیم و تصمیمی رو بگیریم که با نگاه به آینده هست. یه سیستم مالتی ایجنت میسازیم، انواع عامل ها، عاملی که شغلش رانندگیه، عاملی که معلمه، عاملی که رفتگره، عاملی که نونواه، عاملی که فرض بفرمایید بیکاره، عاملی که جوانه، پیره، اینا رو توی جامعه رفتار به اصطلاح شبیه سازی شده شونو ایجاد میکنیم. بعد ایونت یا اتفاق افزایش قیمت بنزین مثلا به میزان 1000 تومن رو توش اعمال میکنیم، ببینید اینا چه واکنشی نشون میدن، تحلیل به شما میده دیگه. مثلا اون سالی که اولین بار ناگهان بنزین گرون شد، یا سالی بود که بنزین سهمیه بندی شد، دقیق خاطرم نیست،
سهمیه بندی شده بود
آره، سال 86 بود اگر اشتباه نکنم. فروشگاه شهروند رو غارت کردن، یه فروشگاهی بود همان نزدیک دانشکده فنی، همون ساعت 12 شب که ابلاغ کردن، خب میگم پلیس هم اصلا تو جریان نبوده، نمیدونستی که باید این یه اقدامی اینجا بکنه. این بالاخره یه مسئله حساسه دیگه، یه عده ممکنه بخوان اصلا سوء استفاده کنن از این اتفاقی که داره میفته. پلیس هم میگه ما تو جریان نبودیم، دولت میگه ما میخواستیم که کسی سوء استفاده نکنه، بهش که نگفتیم، یه دفعه گفتیم اجرا کنن. خب اینکه یه دفعه گفتیم اجرا کنن، نتیجهش این شد که پمپ بنزین آتیش زدن، ریختن فروشگاه شهروند رو غارت کردن. حتی من نفهمیدم علتش چی بود، یعنی غارت اونجا ولی همون موقع ما دارم درگیر این موضوعات بودیم. من گفتم خب چی میشد مثلا یه شبیه سازی میکردن این سیستم رو، ببینیم چه اتفاقی ممکنه بیفته در اثر این. مثلا خب یک اتفاق خیلی ساده که افتاد، من یادم این ماشینی داشتم، یه آردی بود، بعد دوگانه سوز بود. خیلی خاطرات بدی دارم از این گاز، کلاً از گاز. ما با خیال خودمون گفتیم که خب این بنزین که گرون شد که مهم نیست که ما گاز داریم، این گاز میزنیم. با خیال راحت صبح زود اتفاقا با بچه‌ها قرار گذاشته بودیم، می‌خواستیم بریم کوه. 5 صبح راه افتاده بودیم، گفتیم میدیم پمپ بنزین، حتی پمپ گاز بود، پمپ گاز راحت گازمون رو میزنیم و میریم بالا. رفتیم دیدیم یک صف طولانی که من به عمرم همچین صفی ندیده بودم، یعنی شاید مثلا 3 کیلومتر 4 کیلومتر صف، یعنی پمپ بنزین گرون شده بود، بنزین تهیه بنده شده بود، پمپ گاز شروع شده. بعد گفتیم خب حالا این همه سهمیه بنزین داریم دیگه، بالاخره بنزین کم استفاده کردیم، میریم بنزین میزنیم. دیدیم که پمپ بنزین هم همین وضعیت. خلاصه اون روز همه چیز به هم ریخت. ولی خب خیلی پیچیده نبود، مثلا فهمیدن این صف‌های طولانی این یک واکنش تقریبا طبیعی بود به این اتفاقی که داره میفته. کافی بود رفتارهای انسانی تو اون سیستم با چند تا قاعده ساده پیاده سازی بشن. اینا میشه مطالعات جامعه شناختی. لازمه از این رشته علوم انسانی میام میگم ما مثلا چه پروژه انجام بدیم، میگم که من نمیدونم شما چه کاری میتونید انجام بدید، ولی اگر ما کامپیوتریا میخواستیم یه رشته شما رو بخونیم کارهای جالبی میتونستیم بکنیم. یک نمونهش همین مطالعاتیه که با سیستم های مالتی ایجنت تو حوزه جامعه شناسی میشه انجام داد. الان تو دنیا رایجه، یعنی خیلی از استادا و دانشجویان رشته های علوم انسانی تو این حوزه ها این تکنیک ها رو استفاده میکنن. شاید خودشون برنامه ننویسن، ولی از برنامه‌ای نوشته شده و سیمولاتورها حد اکثر استفاده رو میکنن. در تمام این کاربردهای سیستم‌های چند عاملی به طور طبیعی یه سری ویژگی‌های مشترک هست که حتی اگر این مثال‌هایی که من اینجا زدم هم تو کاربردهای مورد نظر شما نباشه، ولی اون ویژگی‌ها رو اگر دیدید میتونید از سیستم چند عاملی برای حلش استفاده کنید. مسائلی که دارای مؤلفه‌های توزیع شده مکانی هستند، یعنی از نظر جغرافیایی اجزا از همدیگه فاصله دارن یا توزیع شده یه زمانی دارن، اتفاقاتی در زمان‌های گوناگون میفته، یا توزیع شده یه معنایی دارن، یک مفهوم توسط افراد مختلف به شکل‌های متعدد درک میشه و فهم میشه، یا توزیع شده یه کارکردی دارن، یعنی اون فانکشنی که دارن انجام میدن تنوع داره، حسگرها متفاوته، کنشگرها متفاوته و فرایند شناختی هم که اون وسط برای تبدیل اطلاعات حسگری به اطلاعات کنشگر صورت میگیره اون هم تنوع داره. اینا توضیح شدگی ذاتی سیستم هست و البته پیچیدگی ذاتی به این معنی که اگر قرار باشه اون سیستمی که شما طراحیش میکنید اگر به عنوان یک سیستم دیده بشه، یه سیستم متمرکز، خیلی خیلی پیچیده از آب در میاد، به شما شدیداً توصیه میشه که برید سراغ سیستم‌های چند عامل. بسیار از کاربردهای واقعی این همه ویژگی‌ها رو دارن دیگه، یعنی این طرف پیچیدگی ذاتی رو به عنوان سیستم متمرکز دارن و اون مواردی که توضیح شدگی ذاتی بهش اشاره کردیم. لذا مالتی ایجنت گزینه مناسب برای حل خیلی از مسائل. دلایل اصلی ما برای مطالعه سیستم‌های چند عاملی، اولاً نیازهای کاربردیه که نمونه‌هاشو اشاره کردیم، روز به روز هم داره بیشتر میشه. ضمن این که اصلا سیستم‌های هوشمند اونجوری که ما در طبیعت دیدیم عمدتاً سیستم‌های مالتی ایجنت هم. مثلا ببینید میگه مغز انسان یکی از عوامل اصلی هوشمندی انسانه. خب خود مغز چه جور سیستمیه؟ یه سیستم مالتی ایجنته، یعنی هر نورون رو در نظر بگیرید یه ایجنته، حالا اینا روابط تعاملی با هم دیگه دارن، شده سیستم مالتی ایجنت. شما در طبیعت دیدید که مورچه‌ها چجوری مسیر بهینه رو پیدا می‌کنن، اون الگوریتم ACO از روش در میاد، یا پرندگان چگونه در قالب یه گله یا دسته حرکت می‌کنن، میشد اون سوارم اینتلیجنس. خب خیلی از رفتارهای هوشمند و فرآیندهای هوشمند در طبیعت وقتی مطالعه میشن ذاتاً سازوکار مالتی ایجنت دارن. اینه که ما اصلا به طور طبیعی حس می‌کنیم اگر می‌خوایم سیستم هوشمند رو مطالعه کنیم بریم سمت سیستم های مالتی ایجنت. یکی از دانشمندان هوش مصنوعی که خیلی معروفه، اسمش رو شاید شنیده باشید، ماروین مینسکی هست. کیا اسم مینسکی رو شنیدن؟ کسی نشنیده؟ بشنوید. ماروین مینسکی از دانشمندان پایه‌گذار حوزه هوش مصنوعی هست. بله؟ حالا من میدونم که آمریکا زندگی میکنه، اینکه اصلش کجایی واقعا نمیدونم. ایشون یه کتابی داره، این تقریبا معروف‌ترین کتابش، با عنوان The Society of Mind، جامعه ذهن. این کتاب جالبی هم هست، یعنی هر صفحهش یه تایتل داره اون بالا، یه عکس داره و مثلا دو سه پاراگراف متن. تو همین 10 سال گذشته این کتابش اومد به صورت صوتی هم تولید کرد، یعنی خودش متن کتابو خوند، مثلا کسی میخواد تو راه گوش بده به صورت صوتی هم کتابش رو تهیه کرد. این کتاب اصلا ایدهش این بود، یعنی ایده این بود که برای ساخت سیستم هوشمند ما میاییم ذهن انسان رو با یه جامعه در نظر میگیریم، یعنی انگار همونطوری جامعه انسان‌ها یا حتی به تعبیری تو اون کتاب جامعه که حیوانات هم تشکیل میدن قابلیت هوشمند ازش بروز میکنه، ذهن انسان هم یه همچین جامعه‌ای هست و اگر ما اونو تطبیق بدیم با جامعه واقعی، حالا میتونیم الگوریتم هوشمند رو استخراج بکنیم. کتاب ارزشمندی، البته کتاب درسی نیست، از این مدل کتابایی نیست که مثلا فکر کنید بخونید حالا مثلا برید بر مبنای اون مثلا یه سری مسئله رو حل کنید، نه، کتابی که بتونه ایده میده که مثلا به سیستم هوشمند چجوری میشه نگاه کرد یا چه پدیدهایی رو میشه تطبیق داد با مسائل اجتماعی. اون در واقع همین که میگیم نگاه طبیعی به سیستم‌های هوشمند از این حوزه بر اومده، کتاب آقای مارین مینسکی. خب قابلیتی که شما از سیستم چند عاملی به دست میارید طبعا دیگه تسریع و کارآمدیه، چون بیشتر موارد عاملا میتونن به صورت ناهمگام و مستقل از همدیگه کار بکنن، منتظر همدیگه نمیمونن، خود به خود سرعت میره بالا. قوام و قابلیت اعتماد هست، اینکه یه جزئی از سیستم از کار بیفته کل سیستم ناگهان نابود نمیشه. بحث مقیاس پذیری و انعطاف پذیریه، به راحتی تعداد عامل ها رو میشه زیاد کرد، ابعاد سیستم بزرگ میشه. کاهش هزینه ها، چون عامل ها زیر سیستم های ساده تری هستن معمولا ساده تر هم طراحی میشن، هزینه طراحی میاد پایین. و قابلیت توسعه استفاده مجدد، مؤلفه ها خیلی راحت اینجا ریوز میشن، قابلیت استفاده مجدد دارم طبق در واقع بیشتر تکنولوژی کامپیوتری که میشناسید. اگر یه مقایسه بین این حوزه یعنی DAI با AI یعنی هوش مصنوعی کلاسیک داشته باشیم، در واقع میشه اینجوری برآورد کرد که سیستم های هوش مصنوعی کلاسیک توی اونها عامل یک سیستم هوشمند متکی به خوده، کاملا انفرادی کار میکنه، اما در DAI عامل ها به عنوان سیستم های هوشمند متصل بحث میشن، یه هوشمندیشون رو از کلیتشون به دست میارن نه از تک تک اجزا. اینجا هوش به عنوان خاصیتی از یک سیستمی که اجزای اون به تنهایی عمل میکنن، ولی اینور میگیم هوش به عنوان خاصیتی از یک سیستمه که اجزای اون با هم تعامل میکنن. اینجا اجزا هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن، کل سیستم هوشمند به نظر میرسه. اینجا اجزا با هم تعامل میکنن، هوشمندی ناشی از اون تعامل است. اینجا فرایندهای شناختی به طور انفرادی انجام میشه، در DAI فرایندهای اجتماعی میگن سوشال پروسس در گروهی از افراد. اینجا استنتاج و کنترل متمرکز، این طرف استنتاج و کنترل توضیح شده است. نهایتا در هوش مصنوعی کلاسیک عملکرد موفقیت آمیز با کمترین نیاز به دیگران صورت میگیره، در هوش مصنوعی توضیح شده عملکرد موفقیت آمیز نیازمند تلاش دست جمعیه، یعنی ممکنه یه نفر خیلی زحمت بکشه ولی چون دیگران همراهی نمی‌کنن کل سیستم اون سودی که می‌خواد رو در قالب موفقیت نمی‌بره. خب ببینیم تعریفی که ما از هوشمندی داریم، مثلا همون رشنال ایجنت که باید کار خوب انجام بده، این میتونه خیلی ساده باشه تا خیلی پیچیده. ممکنه من بگم ترموستات با اون تعریف یک سیستم پیچیده، یه سیستم هوشمنده. طبق اون تعریف کاملا درست هم هست، یعنی عملکرد خودش رو در طول زمان داره به طور خوبی ارائه میده، میشه رشنال ایجنت. ولی ترموستات سیستم خیلی ساده است. اینجا درسته که ما تاکید میکنیم بر اینکه هوش یه جزئی از سیستمه در واقع سیستم AI، منتها اگر یه سطح هوشمندی خاصی رو مد نظر دارید یه سیستم کل اون سطح هوشمندی رو باید تامین کنه. ولی اینجا نه، در DAI هر سیستمی یه ذره هوش داشته باشه تجمیع این هوش ها هست که اون هوشمندی سطح بالا رو به وجود میارن. خب تفاوت بین شیء و عامل، ممکنه این حس بهتون دست بده که این چیزی ما بهش میگیم ایجنت خیلی شبیه مفهومی که تو برنامه‌نویسی بهش میگن آبجکت. واقعیت هم درسته، اینا خیلی شبیه هم هستن ولی تفاوت‌های جدی هم با هم دارن. اولا شی رو رفتار خودش کنترل نشون نمیده، شی متد دیگه، متد داره. مثلا شما یه سیرکل، یک دایره سیرکل رو بهونه یه شی تعریف میکنید، براش رفتار تعریف میکنید به اسم مثلا get perimeter، به من مثلا مقدار محیط رو برگردون. وقتی شما روی شی یه دونه متد رو ران میکنید، اون متد حتما باید اجرا بشه، مگر اینکه سیستم نقص داشته باشه. اگر سیستم نقص نداشته باشه اون حتما اجرا میکنه، به شما جواب میده. ولی ایجنت رو رفتار خودش کنترل نشون میده، لزوما سوالی ازش کردید به شما جواب نمیده یا لزوما جواب درست نمیده. چرا؟ ایجاد معیار کارایی براش مهمه. نگاه میکنه به سودش، میگه اگر این سوال از من کرد، من جواب بهش دادم یا جواب درست دادم، برام سود داره یا نداره. اگر جواب این سوالش مثبت بود جواب میده، در غیر این صورت میتونه پاسخ نده یا اصلا جواب غلط بده. در مورد شیء، تصمیم گیری به عهده شیء که متد رو درخواست کرده. کی این متد رو کال کرده؟ اون تصمیم گرفته که این روند باید اجرا بشه. اما توی آب ایجنت، تصمیم گیری به عهده عاملیه که درخواست رو دریافت کرده. اگر سیرکل رو شما یه ایجنت در نظر بگیرید، بهش گفتید get perimeter، اون میگه خب من تصمیم میگیرم که این کار رو اجرا بکنم یا نکنم. ولی در مورد شیئی که فراخوانی رو انجام داده، تصمیم گرفته که مقدار پریمیتر رو برای اون دایره کال بکنه. شیئ درخواست رو به رایگان انجام میده، اما عامل اون رو به ازای سود انجام میده. اگر سود نداشته باشه انجام نمیده. شیئ انتفاع پذیریش پایینه، ولی عامل انتفاع پذیری بالا داره. نهایتا رشته کنترلی شیئ دست سیستمه، اما رشته کنترل عامل دست خود عامل هست. پس عملا تو همین مفهومی که ما عامل رو به عنوان موجودی داریم در نظر میگیریم که خودش تصمیم میگیره و رو رفتار خودش کنترل داره، از ایجنت، از آبجکت تفکیک میکنیم. لذا ایجنت اورینتد پروگرامینگ یه پارادایم میشه، آبجکت اورینتد پروگرامینگ هم یه پارادایم دیگه. آخرین مطلب هم نسبت بین عامل و سیستم خبره. یه مفهومی در هوش مصنوعی سالها مطرح بود، هنوزم مطرح است، به عنوان اکسپرت سیستمز. سیستم هایی که جایگزین فرد خبره میتونن بشن، اون کار تخصصی رو انجام بدن. مثلا پزشکی کار تخصصی انجام میده، حالا شما یه سیستم خبره داشته باشی جایگزین پزشک بشه. یا مثلا مکانیکی خودرو یه کار تخصصی انجام میده، ما یه سیستم هوشمند بسازیم جایگزین اون مکانیک خودرو بکنیم. این سیستم ها که تقریبا میشه گفت در دهه 1980 مهمترین محصولات هوش مصنوعی رو تولید کردن و سودهای این گفتی برای شرکت های مربوطه ایجاد کردن، بهشون سیستم های مبتنی بر دانایی knowledge based systems یا همین سیستم های خبره میگن، expert systems. حالا ممکنه بپرسن سیستم خبره چه تفاوتی با عامل داره؟ اینم جالب هست. سیستم های خبره معمولا خودشون تعامل مستقیم با محیط ندارن، کاربر باید اطلاعات رو خودش برای این سیستم ها وارد بکنه. اما برخلاف این، ایجنت خودش تعامل مستقیم با عامل داره. مثلا اکسپرت سیستمی که جایگزین پزشک میشه، خودش نمیره بیمار رو مثلا مطالعه کنه، بیماری عامل رو، بیماری اون شخص رو متوجه بشه، بلکه میگه مثلا نشانه های بیماری رو برای من تایپ کنید. اما ایجنتی که طراحی میشه همون کار رو انجام میده، اون خودش مستقیم با بیمار ارتباط میگیره. اصطلاحا میگن سیستم خبره دیس امبادید هست، معمولا جسمیت نداره. یه برنامه‌ای تو کامپیوتر ران میشه، اما عامل جسمیت داره، امبادید هست. خود جسم عامل یه بخشی از هوشمندیش هست. سیستم‌های خبره معمولا نیازی به همکاری مشترک با دیگر سیستم‌های خبره ندارن برای اینکه به هدفشون برسن. اما برخلاف این، عامل‌ها نیاز به هماهنگی مشترک با دیگر عامل‌ها دارن. معمولا اینجوریه، عامل به تنهایی معمولا به هدف نمیرسه، نیازمند همکاری با سایر عامل هست. خب این مبحث هم همچنان مربوط به فصل مقدمی کتاب ویسه. این مقدمه رو آقای ویس واقعا با دقت تهیه کرده، یعنی حداقل تا سال 99 سعی کرده دیگه هر چیزی که مسئله اصلی سیستم های چند عاملی بوده رو توی این مقدمه بیاره. طبعا به خاطر اینکه مسائل این حوزه خیلی بازه و هیچ کدومش هنوز جمع‌بندی نشده، اون مطالب با گذشت حدود 17-18 سال همچنان بروزه. یعنی اینجوری فکر نکنید حالا کتاب مثلا کتاب قدیمیه، مطالبش کهنه شده. مطالب و چالش ها و سازوکارهایی که اونجا مطرح شده همچنان برای حوزه سیستم های چند عاملی مطرح هست. کتاب های جدیدتر هم نگاه بکنید، معمولا چیزی بیشتر از این مطالبی که تو این مقدمه مطرح شده ندارم. خب با این مبحث من دیگه مقدمه رو جمع کردم. انشاءالله ساعت بعد میریم وارد یه مبحث تکنیکی میشیم. یه مباحث آروم آروم شکل ریاضی و فنی پیدا میکنه. اگر سوالی هست بفرمایید. خب خسته نباشید، یه کمتر از 10 دقیقه تو ساعت 3:30 استراحت بفرمایید، ما ادامه کلاس خدمتتون هستیم.